ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، شبانگاه سه‌شنبه است، 15 اردیبهشت 94، پنجم ماه می سال 2015 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. ملک سلمان پادشاه عربستان روز سه‌شنبه در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در آن حضور داشت، درباره نیاز به مقابله با آنچه او تهدید خارجی خواند که قصد تسلط و تحمیل هژمونی خود را بر منطقه دارد هشدار داد. پادشاه عربستان که به نظر می رسید به ایران اشاره می کند گفت این تهدید خارجی صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته و فتنه‌گری فرقه ای ایجاد می کند. فرانسوا اولاند نیز گفت که این کشور هم از خطرات و تهدیدات این منطقه در امان نیست و به ریاض رفته است تا بر تعهد فرانسه برای همراهی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کند. عربستان سعودی میگوید شبه نظامیان حوثی روز سه‌شنبه به شهر نجران در داخل عربستان در امتداد مرز با یمن راکت و خمپاره انداختند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های عربستان، پروازها به فرودگاه نجران و مدارس در پی این حملات روز سه‌شنبه تعطیل شد. همزمان عربستان از ابراز نظر درباره خبر کشته شدن دو تبعی خود و به گروگان گرفته شدن 5 سربازش در این حملات خودداری کرده، اما گفته است که هلیکوپتر و تجهیزات نظامی تقویتی به منطقه فرستاده است. استفان دیمسرا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده که جلسات مشورتی جداگانه با دولت سوریه و مخالفان مسلح آن را از روز سه‌شنبه در ژنو آغاز کرده است. او به خبرگزاری‌ها گفته است که فرماندهان از گروه‌های مسلح گوناگون مخالف بشار اسد به این جلسات دعوت شدند، اما گروه حکومت اسلامی یا داعش و جبهه النصره دعوت نشدند، ولی گروه‌هایی که با آنها در تماس هستند در جلسات شرکت دارند. استفان دیمسرا همچنین گفته است که ظهور و قدرت گرفتن داعش در بخش‌های سوریه واقعیت موجود را از هنگام امضای بیانیه کنفرانس صلح ژنو در سال 2012 تغییر داده و آن بیانیه باید بازبینی شود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته است که ممکن است برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پایان سال با برخی هیاهویا و التهاب همراه باشد و باید آن را مدیریت کرد. قرار است انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی در 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علوی روز سه‌شنبه گفته است به مدیران کل استان‌های سراسر کشور نیز تصریح شده که هر مورد از سوی هر جریانی سیاسی به امنیت و آرامش آسیب بزند باید مدیریت شود. هیئت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای گفتگو با نمایندگان از پارلمان اروپا عازم بروکسل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت به ریاست کاظم جلالی نماینده شاهرود و رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به مقر پارلمان اروپا در بروکسل رفته است. دور پایانی مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در سطح معاونان وزارتخانه‌های خارجه روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، پس از وقفه 7 روزه سه‌شنبه آینده در وین این گفتگوها اثر گرفته خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بدون اعلام قبلی وارد سومالی شد. این اولین بار است که یک وزیر خارجه آمریکا از سومالی دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای کری با حسن شیخ محمود رئیس جمهوری، همچنین نخست وزیر و فعالان مدنی سومالی گفتگو خواهد کرد. گروه الشباب وابسته به القاعده در سومالی مستقر است و به عملیات تروریستی زیادی نیز در کنیا دست زده. جان کری پس از دیدار با رهبران کنیا در نایروبی به سومالی رفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید. از همکارم مینا بهارمست، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ادامه آهسته و پیوسته نگارش متن توافق جامع در نیویورک. حضور رئیس جمهوری فرانسه به عنوان اولین رهبر یک کشور غربی در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس. و ماجرای دنباله‌دار ورود آنچه که پول‌های کثیف خوانده شده به عرصه سیاسی ایران. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، در این مجله شبانگاهی دعوت می‌کنم تا 10:30 شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 با هدف کار بر روی تدوین پیشنویس توافق جامع هسته‌ای روز سه‌شنبه در حالی به پایان می‌رسد که عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از وجود اختلاف نظرهایی خبر داده و در این حال کار کارشناسان بر روی این متن تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 که از هفته پیش در نیویورک در جریان است، روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد، اما قرار شده که نشست کارشناسان برای کار بر روی زمائم متن توافق نهایی تا روز پنجشنبه ادامه یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نگارش متن توافق نهایی را کاری مشکل با پرانتزهای بسیار توصیف کرده که به گفته او در حال پیشرفت است. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم روند نگارش پیشنویس متن توافق نهایی را آهسته و پیوسته خوانده و گفته که هنوز در خصوص برخی موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما با این حال ابراز امیدواری کرده که این کار در مهلت مقرر به پایان برسد. او بار دیگر با تأکید بر لزوم لغو تحریم‌ها همزمان با توافق نهایی گفته که ایران در چارچوب توافق جامع هیچ امتیاز خاصی به طرف غربی نمی‌دهد، اما غرب غنی‌سازی اورانیوم در ایران و لغو تحریم‌ها را می‌پذیرد و ما هم در مقابل برای اعتمادسازی بیشتر تلاش می‌کنیم. عباس عراقچی همچنین از پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در صورت پذیرش مجلس شورای اسلامی خبر داده. با این حال برخی از نمایندگان مجلس تأکید کردند که پذیرش پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است. ایران پیش از این در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را پذیرفته بود، اما چندی بعد مجلس شورای اسلامی آن را به حالت تعلیق درآورد. پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1997 میلادی به تصویب رسید. پیوستن به این پروتکل به آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان بیشتری برای بازرسی فعالیت‌های هسته‌ای می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مذاکرات هسته‌ای قرار است از روز 22 اردیبهشت ماه در وین اثر گرفته شود. آخرین مهلت برای دستیابی و امضای توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان ماه ژوئن برابر با 9 تیر ماه تعیین شده است.
تازه ترین تحولات پیرامون گفتگوهای هسته‌ای رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما موضوع بعدی داغ این روزها یمن است. امروز نشست مشورتی شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. همراه هستیم با ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا نگاهی به این نشست داشته باشیم درباره اوضاع یمن. چه بحث هایی در این نشست که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم در اون شرکت کرده مطرح شده؟
بله هانا، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. حضور آقای اولاند مسئله ای هست که برای اولین بار صورت میگیره. حضور یک رئیس جمهور خارجی در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس از زمان تأسیس این شورا. در بیانیه پایانی نشستی که امروز در ریاض برگزار شد، رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کردند بر حمایت خودشون از دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن و اعلام حمایت کردن همچنین از تلاشایی که به گفته اونها این دولت انجام میده برای حل و فصل اوضاع بحرانی انسانی در یمن و گروه حوثی و همچنین متحدانش وفاداران به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن رو مسئول بحرانی شدن اوضاع در یمن دونستن. قبل از اینکه این بیانیه صادر بشه، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفت که مرکزی برای هماهنگی کمک‌های انسانی به نیازمندان در یمن تأسیس کرده که مقرش در ریاض است و خواسته همه طرفایی که میخوان کمک‌های انسانی خودشون رو به مردم یمن برسونن از جمله سازمان ملل متحد با این مرکز هماهنگی و همکاری کنه.
اما گفتگوها ایلیا، صحبت از این هست که تلاش میشه برای اینکه طرفین درگیر در یمن بر سر میز گفتگو بیان. عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن هم طرفای این کشور رو دعوت به گفتگو کرده. چه صحبت‌هایی مطرح شده؟
هانا، یک کمیسیونی تشکیل داده آقای عبدالرباح منصور هادی برای جلسه گفتگویی که قرار است در ریاض پایتخت عربستان سعودی روز 27 اردیبهشت ماه تشکیل بشه. طرف‌های مختلف یمن رو دعوت کرده برای حضور در این نشست. حتی جدایی طلبان جنوب هم حضور دارن، حضور خواهند داشت، اینطور که مختار الرهبی مشاور رسانه عبدالرباح منصور هادی گفته. حوثی‌ها هم دعوت شدن و علی عبدالله صالح هم دعوت شده، اما ممکن هست که اینها حاضر نشن، چرا که گویا هدف از گفتگوها ایجاد زمینه مشترک میان کسانی هست که مخالف حوثی‌ها و فعالیت‌های اونا هستند، چه از شمال یمن و از جنوب و چه از جنوب یمن. کمیسیونی که تشکیل شده برای برگزاری جلسه گفتگوهای یمنی 5-5 هست، اعضاست و ریاست اون با شمالی ها هست. این گفتگوها برگزار خواهد شد، اما چه طرف های حضور خواهند داشت هنوز مشخص نیست. به احتمال زیاد همینطور که گفتم حوثی ها و همچنین علی عبدالله صالح حضور نخواهند داشت، اما بعضی از مشاوران و معاونان صالح که با اون فاصله گرفتن حتما حضور خواهند داشت.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از حضور فرانسوا آلان رئیس جمهوری فرانسه به عنوان رهبر یک کشور غیر عضو در این اجلاس شورای همکاری خلیج فارس صحبت کردیم با ایلیا جزائری. همکارم جواد کوروشی مشخصاً به این موضوع پرداخته و جزئیات بیشتری را از او می‌شنویم.
در حالی که اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه وارد دومین روز خود شد، به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور در این اجلاس حضور داشت. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه وارد قطر شد و در مدت اقامت خود در این کشور قراردادهای اقتصادی مهمی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار با مقامهای قطری امضا کرد. از جمله قرار است فرانسه 24 فروند هواپیمای جنگنده رافال به ارزش 6 میلیارد و 300 میلیون یورو به قطر بفروشد. رئیس جمهوری فرانسه در سفر دو مرحله‌ای خود به این دو کشور عربی علاوه بر حضور در امضای قرارداد فروش هواپیما، پیرامون موضوعات مورد علاقه دو کشور از جمله بحران داخلی عراق، سوریه، یمن و برنامه اتمی ایران و توافق احتمالی با کشورهای 5 به علاوه 1 به تبادل نظر با میزبانان خود خواهد پرداخت. هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و کارشناس منطقه درباره علل نزدیکی فرانسه با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
فرانسه از جمله کشورهایی است که در گذشته با بعضی از سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه مخالف بوده و بیشتر سعی داشت که به توازنی در سیاست خود در منطقه بپردازد. این توازن به طور تاریخی به خواسته‌های کشورهای عربی در مناقشه با اسرائیل نزدیک بود و فرانسه از جمله کشورهایی است که حضور نظامی داره در منطقه خلیج فارس و در نتیجه با بسیاری از این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همکاری نظامی نزدیک داره و سفر آقای اولاند به کشورهای منطقه در حالی صورت میگیره که بحث یمن بسیار بالا گرفته، اتهاماتی که متوجه ایران هست در مورد حمایت از حوثی ها و همینطور این دید از نظر کشورهای عربی که آمریکا به تدریج در حال عقب نشینی از حضور پررنگ خود در منطقه خاورمیانه به طور کلی و خلیج فارس خصوص هست.
آقای اولان پیش از سفر خود به منطقه در گفتگوی با روزنامه سعودی الریاض از جمله درباره توافق احتمالی اتمی ایران گفته است که تحریم های ایران تنها به شرط اجرای تعهدات از سوی تهران لغو خواهد شد و علاوه بر آن تهران نه تنها باید در مورد پرونده اتمیش تضمین های لازم را بدهد، بلکه برای حل بحران های منطقه نیز بایست نقش سازنده ای ایفا کند. هوشنگ حسنیاری در مورد سیاست فرانسه در مذاکرات هسته‌ای کشورهای 5+1 با ایران و پیامی که در این سفر به کشورهای عربی خلیج فارس می‌دهد چنین می‌گوید:
فرانسه هم از نظر قراردادهای نظامی که با کشورهای منطقه بسته و می‌بنده و هم حضور نظامی که در منطقه خلیج فارس داره برای این کشورها اهمیت داره و هم در زمینه مذاکرات هسته‌ای با ایران، به خاطر اینکه فرانسه یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هست با حق وتو و تنها کشوری بود تقریبا در گذشته که موانعی رو و یا سوالات جدی رو مطرح کرد از آمریکایی‌ها، خواست که در این مورد توضیح روشنی بدهند. در مورد نرمشی می‌شود گفت که آمریکایی‌ها در قبال ایران در پیش گرفتند. در نتیجه این موضع‌گیری گذشته فرانسه و همینطور سوالاتی که امروز مطرح می‌کنه در مورد توافق احتمالی هسته‌ای با ایران، مواضعی هستند که قطعاً کشورهای عربی مخالف ایران در منطقه رو خوشایند می‌کنند و می‌شود انتظار داشت که فرانسه در بحث هسته‌ای سعی بکنه که حداقل سوالات جدی رو مطرح بکنه، اگر نه تبدیل به مانعی بر سر مذاکرات بشه.
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نوشت که دو کشور فرانسه و عربستان گرم مذاکره بر سر قراردادهای اقتصادی با حجم حدوداً 10 میلیارد یورو هستند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 22:16 دقیقه در ایران هست و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
عربستان به کشوری حمله کرده که مردمونش هنوز دارن تو خیابون با الاغ تردد میکنن. به کشوری حمله کرده که مردمونش فقیرترین کشور دنیا هستن. اگر راست میگه، اگر خیلی قدرتمنده، اگر خیلی خودشو بزرگ میبینه، به کشوری ابرقدرت حمله بکنه، نه به کشور یمن، یه کشور بدبختی که این خودش خود به خود ویرانه هست.
من میخوام احساسات زنا رو تو تابستان بگم. در ایران تابستان فصل خوب خدا، اما نه برای ما. وقتی حجاب آهنین پوشانند بر نازک پیکر ما، بی جنگ و کارزار زره آهنین باشد بر تن ما. اینجا جهنم است که برند مرا پیش از روز جزا.
جناب آقای روحانی، گویا 4 وزیر رو مأمور کردید که ببینید پارازیت از کدوم سازمان و کدوم شرکتی هست، ولی متاسفانه هنوز مشخص نشده. مگه شما رئیس جمهور مملکت ما نیستید؟ پس ثابت بکنید که رئیس جمهور مملکت ما هستید. جناب آقای روحانی، ببینید چی این پارازیت میفسد و ضرر داره برای مملکت.
امیدوارم حرف ایرانیان این زمان یکی بشه و اعتراضشون رو بگن. درود برسیم بر ایرانی آزاد، سرود خوانیم از دل و یک نهاد. سلام ما بران که درد را می دهد آواز، درود من به تو ایرانی پاک نهاد.
جناب آقای خامنه‌ای، از جون ای خانم نرگس محمدی چی می خواهیم؟ آیا این همه قلدری و عربده کشی شما و فرماندهانتون با فعالیت حقوقی خانم محمدی به خطر میفته؟ در ضمن یه فتوا یادت رفته صادر کنی. مگه نه ارثیه زن نصف مرده؟ پس چرا تعداد سالهای زندانی زنان و مردان در مورد اتهام‌های مشابه یکیه؟ به نازم شیر زنی رو که لرزه به اندام رژیم دروغو انداخته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها سخنان چندی پیش وزیر کشور مبنی بر ورود پول‌های کثیف به عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی را تایید زمینی کرده. به دنبال واکنش تند برخی نمایندگان اصولگرای مجلس به موضوع ورود پول‌های قاچاق به برخی مراکز تصمیم‌گیری سیاسی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حدود دو هفته پیش با حضور در صحن علنی مجلس گفت سخنانش در این مورد تحریف شده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه گفت نگرانی‌های وزیر کشور در مورد پول‌های کثیف بی‌پایه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت ضمن قابل تأمل دانستن صحبت‌های چندی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد ورود پول‌های حاصل از قاچاق به چرخه سیاست کشور افزود این اظهارات هشداری درباره جریان غیررسمی است که از طریق واردات و قاچاق کالا پول به کشور وارد می‌کند و نگرانی بی‌پایه‌ای نیست. همچنین سخنگوی دولت حسن روحانی خواستار قانونی شد تا به گفته او منابع مالی نامزدهای انتخابات به طور شفاف مورد بررسی قرار گیرد. این نخستین حمایت و تایید سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از سوی دولت است که اسفند ماه گذشته گفته بود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد شده و در قالب کمک به انتخابات در تصمیم سازی ها مصرف می شود.
پول کثیف جریان کثیف اقتصادی ایجاد می کنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار می گیره، می تونه در حوزه های سیاست دخالت بکنه.
این سخنان وزیر کشور ایران خیلی زود با واکنش نمایندگان عمدتاً اصولگرای مجلس روبرو شد و علی لاریجانی رئیس مجلس به آن واکنش تندی نشان داد.
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پول‌های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟
با این حال نمایندگان مجلس تنها به انتقاد اکتفا نکردند و از وزیر کشور حسن روحانی خواستند تا به صحن علنی مجلس بیاید و در مورد گفته‌هایش توضیح دهد. سرانجام عبدالرضا رحمانی فضلی ششم اردیبهشت به صحن علنی مجلس رفت، اما از ارائه مصداق آنچه که به عنوان ورود پول‌های کثیف به سیاست گفته بود خودداری کرد و ضمن عذرخواهی گفت اظهاراتش تحریف شده است.
توضیح دادیم که این هشدار بوده و کل متن بوده. حالا جناب‌عالی می‌فرمایید که من بیام مسئله ای را که اصلا مطرح نشده و چنین موضوعی نبوده، حالا یک اسامی را بگیم که اینها اتفاق افتاده. این چه بحثی است که بنده الان بیام اینجا بگم نخیر، پس من قبول میکنم که گفتم این در داخل سیاست بوده و هزینه‌هاش هم این بوده و آدماش هم اینه.
موضوع ورود پول‌های کثیف به چرخه سیاست حتی واکنش قوه قضاییه ایران را به همراه داشت و دو روز بعد از عذرخواهی وزیر کشور در مجلس به خاطر اظهاراتش در این باره، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه پای مطبوعات را در این قضیه کشاند و با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی برخی از رسانه‌ها درباره موضوع پول‌های کثیف آن را مصداق افترا خواند و از دادستانی خواست بر عملکرد رسانه‌ها در اطلاع رسانی این موضوع نظارت کند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. 22:22 دقیقه در ایران است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز سه‌شنبه امروز در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن اعتراض به بازداشت نرگس محمدی از او خواست تا برای آزادی خانم محمدی از تمام امکاناتش استفاده کند. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر صبح روز سه‌شنبه در منزل خود در تهران بازداشت بازداشت شد. بازداشت خانم محمدی در حالی صورت گرفته که قرار بود دادگاه او روز 13 اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود، اما پس از درخواست وکلای خانم محمدی برای خواندن پرونده این جلسه به تعویق افتاد. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر در این باره.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در نامه خود به احمد شهید با اشاره به این موضوع که نرگس محمدی پیشتر به علت فعالیت‌های حقوق بشریش به 6 سال حبس محکوم شده و با تودی 600 میلیون تومان وثیقه در مرخصی درمانی به سر می‌برد، افزود که او هنوز هم بر اساس گواهی پزشکان بهبود نیافته است. خانم عبادی با توصیف آنچه پرونده سازی های جدید ماموران امنیتی برای خانم محمدی در زمانی که در مرخصی به سر می برده است نوشت که ماموران امنیتی بارها این فعال حقوق بشر را مورد بازجویی قرار دادند. خانم محمدی در سال 90 به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. او در سال 91 برای اجرای حکمش به زندان اوین و سپس به زندان زنجان انتقال یافت، اما به دلیل بیماری در مرداد همان سال با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه شیرین عبادی به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نوشته شده است که در پی پرونده سازی های جدید، دادستانی انقلاب 3 اتهام را به نرگس محمدی تفهیم کرد. خانم محمدی چند روز پیش در مورد اتهام های وارد شده علیه خود به رادیو فردا گفته بود:
اولین اتهام من اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هست، دومی تبلیغ علیه نظام هست و سومی تأسیس گروهک ضد امنیتی و غیرقانونی لگام هست و توی بازپرسی اون چی که به من تفهیم شد این بود که شما با اعدام مخالف هستین و چون قصاص جزء آیات قرآن هست و شما با اعدام مخالفت میکنید، لذا با آیات و فرامین الهی دارید مخالفت میکنید. و همینطور در رابطه با دلایل دو اتهام اول هم، یکیش ملاقات با خانم اشون بود که شما توی این ملاقات خواستار تحقق جامعه مدنی آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر شدید و بعد هم عنوان میشد که شما خواهان تحقق جامعه مدنی هست و اینکه در کانون مدافعان حقوق بشر همچنان فعالیت میکنید، از جمله اینکه نمیدونم با خانم شیرین عبادی به عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ارتباط دارید، حتی در حوزه فعالیت در جامعه مدنی برگزاری سمینار آلودگی هوا، نشست منشور حقوق شهروندی که اینها همه برنامه دولت آقای روحانی هست و ما به عنوان فعالان مدنی توی این عرصه وارد شدیم و فعالیت کردیم رو به عنوان دلایل اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی گرفتن که خب به نظر من اساساً این اتهامات نمیتونه مورد قبول قرار بگیره.
نظر شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را درباره اتهام‌های دادستانی به نرگس محمدی میپرسم.
خانم محمدی تمام آنچه انجام داده طبق قانون ایرانه و هیچ اشکالی در هیچ یک از این امور مشاهده نمیشه. اینها پرونده سازی بوده برای اینکه فعالیت‌های مدنی کانون مدافعان حقوق بشر و خانم محمدی رو جلوش بگیرن.
خانم عبادی در نامه خود به احمد شهید همچنین اشاره کرد که در شرایطی که هنوز وقت جدیدی برای دادرسی تعیین نشده بود و نرگس محمدی هنوز بیمار است و احتیاج به مداوا دارد، باید به صورت کتبی احضار میشد تا خود را معرفی کند. به اعتقاد خانم عبادی بر این اساس بازداشت خانم محمدی خلاف قانون است. شیرین عبادی:
خانم محمدی از نظر جسمی طبق گواهی باز پزشکی قانونی احتیاج به ادامه درمان و بیرون از زندان بودن دارن و اگر بازداشت ناظر به اجرای این قسمت از حکم بایستی قبلا اخطار میکردن کتباً، اون موقع خانم محمدی میتوانستن با مراجعه به پزشکی قانونی از پزشک کسب نظر بکنن که آیا میتوانند مجازات رو تحمل بکنن یا نه، یا اینکه بعد مداوا ادامه داشته باشه. و اگر برای اتهامات جدیدی که برای ایشان ساخته شده دستگیر شدن، خانم محمدی 1 میلیارد تومان وثیقه گذاشتن که آزاد بشن. قرار وثیقه ایشان هم تبدیل به قرار بازداشت نشده بود و همین دلیلن دیروز رفتن دادگاه و آزادانه خیلی راحت برگشتن خونه شون. بنابراین دستگیری برای پرونده جدید اگر بوده باشد این هم خلاف قانونه.
خانم عبادی برنده جایزه صلح نوبل در پایان نامه خود از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران درخواست کرد که با اعتراض به عملکرد غیرقانونی ماموران از تمامی امکانات خود برای آزادی و درمان نرگس محمدی استفاده کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی درباره وضعیت نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که صبح امروز در منظرش در تهران بازداشت شد، پایان دهنده این مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید، همراه رادیو فردا هستید و یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید در ایران، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید به ما ایمیل بزنید، آدرس ما هست proxy@radiofarda.com. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. شب و روز بر شما خوش.